مجلس 47 شهادت اعضا و جوارح در قیامت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم الیوم نختم على افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. در امروز که روز قیامت است ما بر دهانهای آنان مهر میزنیم و دستهای آنها با ما سخن میگویند و پاهای آنان شهادت میدهند به آنچه آنها به جا آورده اند و کسب نمودند. آیه 65 از سوره یاسین. این آیه حالات افراد را از نقطه نظر شهادت در روز قیامت بیان می کند. یک دست از شهدا در روز قیامت اعضا و جوارح انسان است. دست و پا و گوش و چشم و پوست و بدن و غیره ها شهادت می دهند بر اعمالی که دشمنان خدا در دنیا انجام دادند. البته این طور نیست که دست و پا زبانی در بیاورد مثل زبان ما و صدایی در آن ایجاد شود، بلکه شهادتشان همان اظهار وجود و به صحنه نمایش در آوردن آنهاست برای نشان دادن اعمال، در حالی که این اعضا هم در آن وقت دارای حیات و زندگی هستند. الیوم نختم علی افواههم، ما در آن روز بر دهانهای مشرکان و کافران و منافقان مهر میزنیم که دیگر نتوانند تکلم کنند. ولیکن و تکلمنا ایدیهم، دستهای آنها با ما تکلم میکند و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون، و پاهای آنها به آنچه انجام داده اند گواهی میدهند. چرا حق تبارک و تعالی بر دهانهایشان مهر میزند و اما دست و پاها به اعمالشان گواهی میدهند؟ برای اینکه این زبان همینطوری که در اینجا دروغگوست، در آنجا هم گرچه عالم کشف حقایق است و کسی نمیتواند چیزی را مخفی کند، ولیکن آن ملکه کذب و دروغگویی که در افراد پیدا شده است و با این ملکه از دنیا رفتند، در آنجا هم ظهور و بروز این ملکه هست. آنجا هم میخواهند دروغ بگویند. با اینکه مطلب روشن است و حقیقت امر واضح است، عیناً مانند آن جیب بری که دست کرده توی جیب انسان و پولی درآورده و انسان در همان حال دستش را میگیرد، پول هم در دست اوست ولی انکار می کند و می گوید من این کار را نکردم، مطلب مثل آفتاب روشن است ولی انکار می نماید. یعنی از نقطه نظر واقع و حقیقت امر شبهه و تردیدی نداریم، ولیکن ظهور و بروز ملکه دروغگویی و دروغ پردازی که در افراد دروغ ساز هست، ایجاب می کند که در آنجا هم دروغ بگویند و بنابراین در روز قیامت که حاضر می شوند، اگر بنا بشود به همان اعتراف لسانی اکتفا شود، در آنجا هم انکار می کنند و می گویند ما چنین کاری نکرده ایم، اصلا چنین عملی از ما سر نزده است. و بعضی از اوقات بحث هم می کنند و روی دروغ خود استدلال می کنند و شاهد و دلیل می آورند و با خدا مباحثه دارند. در یکی از روایات وارده در این مقام که شاید در این مجلس ذکر کنیم، خیلی لطیف حالاتشان را بیان می کند که می گویند خدایا این فرشتگانی که گواهی می دهند اینها مال تو هستند، چرا این ملائکه را آورده ای که گواهی دهند؟ ما این عمل را انجام نداده ایم و این شاهدها به درد نمی خورند. تو شاهد از نزد خودت آورده ای و ما شاهد تو را قبول نداریم. حالا با این موقعیت اگر بنا بشود خدا به انسان بگوید خودت اعتراف کن، کیست که اعتراف کند؟ ولذا در آن موقع زبانهای مجرمین مهر می گردد. یعنی انسان توانایی سخن گفتن را ندارد. قدرت گفتگو از او سلب می شود. و تکلمنا ایدیهم، اما دستها به زبان در می آیند و سخن می گویند. چگونه تکلم می کنند؟ آیا دست زبان در می آورد؟ صدایی در دست ایجاد می شود و بیان می کند؟ نه، تکلم دست عبارت است از به جا آوردن دست همان عملی را که در دنیا انجام داده است. شما می گویید آن مریض را دیدم و چهرهش گفتگو می کرد که حالش خوب نیست. من زید را دیدم، صورتش حکایت می کرد که بسیار خوشحال و خندان است. من عمر را دیدم و سیمایش بیانگر از شادی و بهجت او بود. گفتگو داشتن و بیانگر بودن و بیان کردن در اینجا یعنی چه؟ یعنی واقعا صورت زبان در می آورد؟ نه، این چنین نیست، بلکه معنایش این است که در حالی و کیفیتی است که خود را نمایش می دهد و ارائه می دهد که خوشحال است. از آن حقیقت که خوشحالی است یا حزن و اندوه و یا مرض و کسالت اوست پرده بر می دارد و آن واقعیت را نشان می دهد. این را تکلم گویند. اصولاً معنای حقیقی تکلم بنابر مذهب صحیح که الفاظ برای معانی کلیه وضع شده باشند عبارت از اظهار و ابراز ما فی الضمیر است. معانی در ذهن انسان است و می‌خواهد آن معانی را به طرف مورد برخورد با خود القا کند و بفهماند. یا باید با اشاره و کنایه و یا به کتابت و یا به نصب علامت و غیرها آنچه را که در ذهن دارد ابراز کند و یا باید به زبان سخن گوید و تکلم کند. و چون غیر از راه گفتگو بقیه راه‌ها مشکل است، لذا با طریق گفتار آن معانی را به قالب الفاظی در می‌آورد که بین او و بین شنونده قرار داده شده است که این لفظ حکایت از این معنا می کند و بنابراین ما آن معنای ذهنی را به قالب همین الفاظ مخصوصه در می آوریم و طرف شنونده ما هم این قالب را می شنود، یعنی این قالب را به او تحویل می دهیم و او هم چون ربط بین این قالب و لفظ را با آن معنا می داند از این لفظ پی به آن معنا می برد. بنابراین تکلم عبارت از وسیله است که به سبب آن معانی از ذهن گوینده به ذهن شنونده انتقال یابد. مانند دو طرف پیل می ماند که یکی دارای برق مثبت و دیگری دارای برق منفی است و ما می خواهیم این دو را به هم متصل کنیم و سطحش را در سطح واحد بیاوریم. در این صورت به واسطه ی سیم رابطی این قطب را به آن قطب می‌بندیم. برق مخالف این قطب از سیم رابط جاری می‌شود و هر دو پیل را در سطح واحد الکتریکی قرار می‌دهد. فرض کنید الان معانی در خاطره بنده هست و در ذهن شما نیست و من می‌خواهم این معانی را به شما تحویل دهم و این سطح‌های فکری از نقطه نظر این معانی به خصوص که قصد تکلم بر آن قرار گرفته است در یک سطح واحد قرار گیرد. یک سیم رابط می‌بندیم بین این مغز و مغزهای شنوندگان. آن سیم رابط چیست؟ با یکدیگر قرار می‌گذاریم که هر وقت بگوییم زید یعنی این آقا رفت، یعنی حرکت کرد و دور شد. شب یعنی وقتی که خورشید در افق پنهان می شود و هوا تاریک می گردد. روز یعنی وقتی که خورشید سر از افق بر می آورد و هوا روشن می شود. اینها همه الفاظی است که معانی دارد. تمام الفاظی که در لغت استعمال می شود دلالت بر معانی خاصی دارد و اهل زبان هم که یک قرارداد با همدیگر دارند. مادر که به زبان مادری بومی خود الفاظی بر زبان بچه خود می گذارد بر اساس همین قرارداد بومی و قومی است. بنابراین هر وقت ما بخواهیم این معانی را القا کنیم سیم رابط می کشیم. سیم رابط عبارت است از بیان کردن و معانی را از ناحیه ذهن بر زبان آوردن و از نقطه نظر بیان تحویل شنونده دادن. آن معنی را به لفظ در می آوریم و لفظ را به شنونده می دهیم و شنونده هم که ربط بین آن معنا و این لفظ را می داند از این لفظ پی به آن معنا می برد و می فهمد که ما مقصودمان چیست. تمام الفاظی که اهل جهان از متمدن و بومی از اول تا به آخر استعمال کرده اند و می کنند از این منوال خارج نیست و این طریق عالی ترین و سهل ترین راه رد و بدل شدن معانی و داد و ستد بین حقایق و معنویات است، بین اذهان و نفوس عامه مردم. این است معنای تکلم. پس تکلم یعنی نشان دهنده آنچه در اذهان است از معانی مخفی به طوری که آن خفا را بردارد و ظاهر کند. به آن کلمه میگوییم که جمعش کلمات است. تکلم یا تکلم و تکلم. البته اصل لغت کلام جرح زدن و جریح وارد ساختن و زخم وارد کردن است و سپس در این معنایی که گفتیم استعمال شده است. و کلم الله موسی تکلیما، خداوند با موسی سخن گفت. یعنی چه؟ یعنی واقعا خداوند زبان درآورد؟ این چنین نیست. خدا که جسم نیست، آیا صوتی ایجاد کرد؟ صدایی در فضا ایجاد کرد و او گفت یا موسی انی انا الله؟ اگر چنین باشد دیگر آن تکلم خدا نیست. ایجاد صوت را تکلم خدا نمی گویند، نسبت با خدا ندارد. وقتی شما متکلم هستید که کلمات را شما بیان کنید و در این صورت آنها نسبت با شما دارد. اما اگر مثلا شما یک ضبط صوت و یا دستگاهی درست کنید که او صحبت کند، آن را تکلم شما نمی گویند و در آن حال شما را متکلم نمی نامند. شما وقتی متکلم هستید که تکلم به نفس شما قائم باشد و بنابراین معنای سخن گفتن حضرت حق متعال با حضرت موسی این است که یک سلسله معانی از معارف و توحید و قوانین و احکام را حضرت حق تعالی به حضرت موسی فهمانید، آن معانی را که موسی قبلا نمی دانست و به واسطه این وحی و القا در قلب فهمید، یعنی پرده و حجاب را از برابر احساسات ذهنیه و ادراکات قلبیه و سریه او برداشت و عالم جهات و مزیق ماده دیگر برای او محدودیتی از نقطه نظر تجلیات اسماء کلیه نداشت و وجودش در یک گشایش و سعی قرار گرفت که می توانست آن اراده حضرت احدیت را در آینه وجود خود بگیرد و بنگرد و ادراک کند. این معنای تکلم خداست با حضرت موسی. و تکلم درخت که گفت انی انا الله یا سایر موجوداتی که در عالم هستند و هر یک به نوبه خود از حقیقتی پرده برداری می کند و اظهار و ابراز آن حقیقت را می نمایند، همه از این گونه است. آلت و وسیله تکلم در انسان به همین زبان است. در حیوان به صداهای مختلف اوست، در درخت به کیفیت دیگری است، در جمادات به کیفیت دیگری است به مقتضای نفوس متفاوت آنها، در فرشتگان به گونه دیگری است. جبرائیل به نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می آمد و سخن می گفت، مگر او بدن داشت، مگر زبان داشت. جبرائیل ملک مقربی است که مشرق و مغرب عالم را احاطه کرده است. او مادی نیست، یک قسم دیگری است. دست انسان که تکلم می کند و یا در روز قیامت شهادت می دهد بر اعمالی که انجام داده است، از این قبیل است. یعنی دست می آید جلوی خود انسان و مشغول همان عملی می شود که در دنیا انجام داده هرچه بوده است. به قنوت برداشته، به دعا بلند کرده، به فقیر اطعام کرده، دزدی کرده، خیانت کرده، قمار نموده، هر کاری که به جا آورده است، دست در برابر دیدگان خود انسان آن کارها را انجام می دهد. آن هم نه جدای از انسان، بلکه خود انسان با دستهایش مشغول انجام این کارهاست. این می شود سخن گفتن دست. و بنابراین در توان چه کسی است که در این صورت اعمال مشاهد خود را منکر شود؟ و تشهد و ارجلهم به ما کانو یکسبون، و پاها هم به همین طریق و کیفیتی که ذکر شد به آنچه در دنیا کسب کرده است گواهی می دهند. در آیه دیگر داریم، یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم به ما کانو یعملون، روزی است که گواهی می دهند بر علیه آنها زبانهای آنها و دستهای آنها به آن اعمالی که در دنیا انجام داده اند. در این آیه علاوه بر دستها و پاها زبانها هم داخل شده است. در آیه قبل که در سوره یاسین است، خداوند بر زبانها قفل می زند که زبانها سخن نگویند. در این آیه که در سوره نور است می گوید که زبانها هم سخن دارند. این اختلاف به حسب اختلاف موطن و موقف است. از روی همین مقدمه‌ای که ذکر شد، شاید انسان بفهمد که آنجایی که قفل می‌زنند کجاست و آنجایی که زبان شهادت می‌دهد کجاست. آنجا که مهر می‌زنند آنجایی است که زبان برخلاف آن عملی که انجام داده می‌خواهد اظهار و ابرازی کند، یعنی آنجا هم می‌خواهد تهمت بزند، دروغ گوید و بدین سبب خود را تبرئه و خلاص کند. در این موقف بر زبان مهر زده می شود که ساکت باش، و در آنجا که زبان گواهی می دهد معنایش این نیست که زبان اعتراف و اقرار لسانی می آورد بر این کار، بلکه این است که آن عملی را که در دنیا انجام داده، یعنی این دروغ و سخنچینی و تهمت و افترایی را که به جا آورده است، مردم را گول زده و اغوا کرده است، در آنجا همین اعمال را انجام می دهد و مشغول تهمت زدن و دروغ گفتن و اغوا کردن می گردد. پس نفس عملی را که زبان در دنیا انجام داده است، در آنجا به صورت ملکوتی همین زبان انجام می دهد، عیناً مانند دست و پا. نه اینکه معنای تشهد علیهم السنتهم این باشد که زبان بیاید و بگوید، مانند همین گفتاری را که انسان در دنیا دارد می گوید که من چنین و چنان کردم. نه، آن راه ها برای این قسم اعترافات و اعتراض ها نسبت به زبان بسته است و همان حجم شهادت زبان مانند شهادت دست و پا نفس عملی است که انجام داده می شود. این شهادت زبان است. آیاتی داریم در سوره سجده که شایان دقت است. و یوم یحشر اعداء الله الى النار فهم یوزعون، حتی اذا ما جاؤوها شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم بما کانوا یعملون و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا؟ قالوا انتقنا الله الذی انتقى كل شيء وهو خلقكم اول مره و الیه ترجعون و ما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ولکن ظننتم ان الله لا یعلم کثیرا مما تعملون و ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم فاصبحتم من الخاسرین. روزی میرسد که دشمنان خدا همه در پیشگاه پروردگار حاضر میشوند و حشر نسبت به آنها برقرار میگردد و آنها همه در یک صف بسته میشوند و آماده برای سؤال و جواب قرار میگیرند و چون جملگی محشور شدند و فرقه فرقه و دست دست گردیدند و هر صف و گروه و فرقه‌ای در محل خاص و مختص خود قرار گرفت، همه را برای بازپرسی و برای شهادت اعمال می آورند و چون در مقابل آتش قرار گرفتند، بر علیه آنان شهادت می دهند. گوشهای آنان و چشمهای آنان و پوستهای بدن آنان به آنچه آنان در دنیا کارشان این بود که به جای می آوردند. توجه کنید، در اینجا می فرماید سمع و ابصار و جلود شهادت می دهند. یعنی گوش و چشمان و پوستها گواهی می دهند که ما در دنیا چه کار کرده ایم. یک یک اعمالی که انجام داده اند، گوش و چشم و پوست بدن در آنجا گواهی بر عمل خود می دهند. و قالو لجلودهم لما شهدتم علینا، این افراد به پوستهای بدنشان می گویند چرا شما بر علیه ما شهادت دادید؟ ما از شما آخر چنین انتظاری نداشتیم که بر علیه ما شهادت دهید. پوست بدن بشره خود بدن است، و از همه چیز به انسان نزدیکتر است و نباید شهادت بر علیه او بدهد. انسان در دنیا گذشته از خودش افراد غریب را دوست می‌گیرد و با خود همدست و همداستان می‌کند، برای اینکه در مواقع گرفتاری و ضرورت به نفع او کاری بکنند. حالا در یک موقعیت و وضعیتی قرار گرفته که پوست و بشره بدن بر ضرر او گواهی می دهند. قالوا انتقن الله الذی انتقى کل شیء. پوست های بدن در پاسخ می گویند خداوند ما را گویا کرده است، آن خداوندی که همه چیز را به نطق در آورده است و گویا نموده است. و هو خلقکم اول مره و الیه ترجعون، همان خدایی که شما را در بد و امر ایجاد کرد و بازگشت شما هم به سوی خداست، یعنی همان کسی است که بد و نهایت و مبدا و معاد شما به سوی اوست. بدء آفرینش و بازگشت شما در سیر حرکت تکاملی به طرف اوست. همان کس زبان ما را گویا کرد و ما را به سخن گفتن درآورد. و ما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ولکن ظننتم ان الله لا یعلم کثیرا مما تعملون. و شما اینطور نبودید که بتوانید پنهان کنید و مستور نمایید که گوش شما و چشمهای شما و پوستهای بدن شما گواهی ندهند، بلکه شما چنین میپنداشتید که بیشتر از کارهایی را که انجام میداده اید خدا نمیداند و نمیفهمد. و ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم فاصبحتم من الخاسرین. این گمان بدی بود که شما می کرده اید. گمان زشتی بود که به خدا برده اید و چنین پنداشتید که خداوند از کار شما خبر ندارد و بدون اطلاع است. بنابراین خسران و زیان به پاداش این سوء ظن به خدا برای شما پیدا شد و به نتیجه از خاسرین شدید و اینک در کنار آتش و در شرف افتادن در آتش هستید. با دقت و تأمل در این آیات نتایج مهمی دستگیر می شود. اولا این آیات که دلالت بر گواهی دست و پا و گوش و چشم و پوست‌های بدن در روز قیامت دارند راجع به دشمنان خدا اعداء الله است. ما در آیه‌ای از آیات قرآن نداریم که در روز قیامت پوست بدن مؤمن یا دست و پای او شهادت دهند. شهادت جوارح و جلود اختصاص به کفار و اعداء الله یعنی جماعت غیر مؤمنین دارد و جوارح گواهی بر اهل معصیت از مؤمنین نمی دهند. و یوم یحشر اعداء الله، اعداء خدا که محشور می گردند حالشان این چنین است. و از اینجا استفاده می شود همانطوری که فقها ذکر می کنند که خطابات قرآنیه همانطوری که راجع به مؤمنین است، راجع به کفار هم هست، چون بحثی داریم که احکام و تکالیف اختصاص به مسلمین دارد یا اعم از مؤمنین و کافرین است، حق این است که برای همه هست. منتها اگر کفار به جایارند، صحیح نیست، به جهتان که شرط قبول اسلام و قصد تقرب است، ولیکن چون اسلام و نیت قربت در تحت اختیار آنهاست، می توانند شهادتین بر زبان جاری کنند و اسلام بیاورند تا بتوانند قصد تقرب کنند و آن اعمال را به جا آرند. بل ایجاب و بالاختیار لا ینافی الاختیار کما ان الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. این دو قاعده اصولی است که در علم اصول از آنها بحث می شود و مفادش این است که چیزی که بر انسان به واسطه اختیار او لازم و واجب گردد و انسان در بجا آوردن آن مضطر شود، منافات با اختیار او ندارد و همینطور چیزی که به واسطه اختیار انسان ممتنع گردد، منافات با اختیار ندارد. و بنابراین همانطور که کفار در روز قیامت نسبت به اصول دین مؤاخذه می شوند و مورد عذاب واقع می گردند، همینطور نسبت به فروع دین این چنین است. و همانطور که از آنان سؤال می شود که چرا به خدا ایمان نیاوردی، توحید او را نپذیرفتی، به پیامبر اسلام نگرویدی، معاد را قبول نکردی، همینطور علاوه بر اینها مورد سؤال قرار می گیرند که چرا نماز نخواندی، زکات ندادی، چرا نکاحت طبق نکاح اسلام نبود. حتی اذا ما جاؤوها شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم. گوشها و چشمها و پوستهای بدن شهادت می دهند. در اینجا ظاهر از پوست بدن، آن پوست بدنی است که گناه می کند و این کنایه از فروج است. چون اگر دست گناه کند، نمی گویند پوست دست شهادت می دهد، بلکه می گویند دست شهادت می دهد. و یا اگر پا گناهی انجام دهد، نمی گویند پوست پا گواهی می دهد، می گویند پا گواهی می دهد. و همچنین درباره چشم و گوش و زبان، اما پوست بدن کنایه از آن اعمال زشتی است مانند زنا و امثال آن که پوست بدن در حال مباشرت دارد. و این ادب قرآن است که نخواسته است صریحاً آلات رجولیت و انوثیت را بیان کند و نام آنها را ببرد که گواهی می دهند و کنایتاً تعبیر از آنها به جلود کرده است، یعنی پوست‌های بدن. همچنان که در بعضی از روایات وارد شده است که افخاز یعنی پوست‌های ران‌ها شهادت می‌دهند بر گناه. باری ثانیاً این دشمنان خدا به پوست‌های خود می‌گویند چرا شما بر علیه ما شهادت داده اید؟ به چشم و گوش نمی‌گویند، به پوست بدن می‌گویند. با اینکه باید زودتر از آن به چشم و گوش گویند که دارای حیات و احساس هستند. شهادت چشم و گوش عجیب است، ولی شهادت پوست اعجب است از آن، چون پوست نه چشم دارد که ببیند و نه گوش که بشنود، نه حیات و شعور عقلانی دارد، پوست است و بس. پوست چنان که گواهی دهد بسیار شگفت‌انگیز است و بنابر این علت دشمنان خدا را خیلی ناراحت می‌کند و مضطرب می‌نماید که حتی پوست بدن که انسان در دنیا هیچ موقعیتی از فهم و شعور و ادراک قائل نبود، حالا در این وضعیت خطیر بر علیه او شهادت می‌دهد. و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، به پوست‌هایشان می‌گویند چرا بر ضرر ما گواهی می‌دهید؟ آنها در پاسخ می‌گویند اختیار با ما نیست. پوست یعنی چه؟ اراده، اراده خداست. آن خدایی که به چشم می‌گوید ببین، به گوش می‌گوید بشنو، به زبان می‌گوید بگو، آن خدایی که تمام موجودات را هر یک به نوبه خود به سخن درآورده است، همان خدا به ما امر کرده است که اینک بیاییم و در این محضر گواهی دهیم. ما کنار از اراده و اختیار خدا چیزی نداریم. نه ما و چشم ما و نه گوش ما که از نزد خود اختیاری داشته باشیم و یک جا بتوانیم شهادت دهیم و جای دیگر ندهیم. من چون بشره شما هستم بتوانم مراعات حال شما را بکنم و شهادت بر علیه شما ندهم. ما از خود چیزی نداریم. خداست که ما را به نطق درآورده است و وقتی خدا به نطق درآورد، دیگر بین زبان و چشم و گوش و پوست بدن تفاوتی نیست. قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء، میگویند خدا ما را به سخن درآورده است، آن خدایی که همه چیز را گویا کرده و به سخن درآورده است. و نمیگویند خدا ما را به شهادت واداشت، چون اصل نطق که اعطاء حق است اینها دارند و مبدأ نطق از طرف پروردگار است. آن در ما تجلی کرد و ظهور نمود و ما را به گفتگو درآورد. آن خدایی که تمام موجودات را به نطق درآورده است و هر کدام به نوبه خود دارای نطق و تکلم هستند. شما تصور کردید که ما که پوست‌هایی هستیم یک موجود مرده فاسد بی‌فهم و شعور و عدیم الادراک می باشیم. نه، این طور نیست. الان عالم عالم حیات است و تمام موجودات دارای زندگی هستند و زندگی زندگی خداست. و هو خلقکم اول مره و الیه ترجعون، همان خدایی که شما را در ابتدای آفرینش خلق نمود و بازگشت شما هم به سوی اوست. همان خدا چنین قدرتی دارد و ما همه در مشت او هستیم. و ما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ولکن ظننتم ان الله لا یعلم کثیرا مما تعملون. شما که از این گناهان اجتناب نمی کردید و پرده رویش نمی کشیدید و خود را از این مناظر مستور نمی داشتید، نه از این جهت بود که از این عواقب وخیم و نتایج اعمال برحذر نبودید و هراس و وحشت نداشتید، بلکه از جهت این بود که اعتنایی به خدا نداشتید و چنین می پنداشتید که خدا بر اعمال شما اطلاع ندارد. هر گناهی که می نمودید گمان می بردید خدا جداست و عمل هم جدا. خدا بسیاری از کارهایتان را نمی فهمد. دیگر نمی دانستید که در نفس عمل خدا و علم خداست و تمام این افعالی را که انجام می دهید شبکه هایی هستند برای علم و اراده و قدرت خدا و این صفات حق در آنها ظهور و طلوع کرده و نمی توان حق را از نفس این اعمال خود جدا ببینید و او را در کناری بپندارید. وقتی که خداوند متعال از همه موجودات به خود آنها نزدیک تر است، پس چگونه ما اطلاع بر این اعمال شما نداریم؟ ولیکن زننتم، چنین گمان می کردید که خداوند بسیاری از اعمال شما را نمی داند. همین زن شما موجب بدبختی شما و ورود شما در آتش شد. چرا؟ چون گمان بردید و پنداشتید که خدا نمی داند. و همین گمان غلط یعنی شرک در افعال خدا شما را به جهنم سرازیر کرد و در رتبه پست نزول داد. در بعضی از روایات سابقا گذشت که حضرت استدلال می کنند به این آیه: ولیکن زننتم ان الله لا یعلم کثیرا مما تعملون و اذا کان هذا الظن هو المردی فزده هو المنجی. چون گمان غلط که خدا نمی داند موجب نزول در درکات دوزخ است و انسان را به رتبه رداعت در می آورد. ارداکم و به پستی و فقد ارزش می کشاند. زدش که حسن ظن است به خدا که او از همه اعمال مطلع است، آن منجی می باشد، موجب نجات و علو در درجات بهشت و مقامات است. چون توحید است و بنابراین سر افعال حسنه‌ای که افراد انجام می دهند و آنها را به بهشت می رساند، این است که آنها می دانند که خداوند بر اعمال آنها اطلاع دارد. اگر انسان عمل بسیار خوب و چشمگیری انجام دهد و غافل باشد از خدا قیمتی ندارد و اما عمل خوبی که به جا می آورد و متوجهن الالله انجام می دهد، آن دارای ثواب است. چرا؟ برای اینکه چون انسان از روی توجه و نیت و قصد قربت انجام می دهد، در خود آن عمل خدا را می بیند و این معنای توحید است و این عمل مورد قبول است و بنابراین آنچه شما را به دوزخ افکند سوء ظن شما به خدا بود که می پنداشتید ان الله لا یعلم کثیرا مما تعملون. و از اینجا به دست می آید که این موجودات در جهان دارای حیاتند و ما چنین تصور داریم که فقط انسان دارای حیات است و از او گذشته حیوان و از آن گذشته نباتات هم فی الجمله حیات دارند، ولی چنین نیست. عالم و جهان ماده دارای حیات است. این آیات می رساند که دست و پا و گوش و چشم و زبان و سایر اعضا حتی فروج هم دارای حیاتند و شهادت می دهند. اگر حیات و شعور نداشته باشند، از کجا شهادت می دهند؟ اخیراً ذکر شد که در شهادت دو پایه و رکن اساسی لازم است. یکی آن که شاهد برود و در مسئله مورد نظر تحقیق به عمل آورد و تحمل کند و برداشتی بنماید و بعد بیاید و ادا کند و این نیاز به علم و حیات دارد. شخص مرده نمی تواند تحمل شهادت کند و آدم زنده کور و کر هم که نمی تواند بفهمد و تحمل کند. پس از اصول مسئله شهادت علم و حیات است و بنابراین بدن انسان که در دنیا تحمل می کند و در آخرت ادا می نماید، اعم از گوش و چشم و جلود و دست و پا و غیره ها زنده هستند و دارای فهم و ادراک. زیرا اگر بگوییم اینها حیات و علم ندارند و خداوند صوتی در اینها ایجاد می کند و مثلا پهلوی دست انسان در روز قیامت صوتی پدید می آورد که مثلا این دست دزدی کرده است، آیا می توان نام این را شهادت دست گذارد؟ می توان گفت دست گواهی داد؟ ابداً ابداً این طور نیست. شهادت دست وقتی صادق است که خود دست گفتگو داشته باشد و نسبت گفتار مستقیماً به خود آن بوده باشد، نه مانند زم الحجر فی جنب الانسان صدایی در مجاور دست پدید آید و آن صدا چنین گوید. و اگر بگوییم که الان این دست در دنیا زندگی و حیات ندارد و علم ندارد و در روز قیامت حق او را زنده می گرداند و به او شعور و علم می دهد و او شهادت می دهد، این نیز کافی نیست. در دنیا این دست مرده و بیشعور بوده، چگونه تحمل شهادت کرده تا در قیامت بیاید و اداء شهادت کند؟ و در این صورت بین دست و یک موجود اجنبی چه فرق خواهد بود که خدا دست را به نطق درآورد و آن موجود را در نیاورد که آن گواهی دهد؟ پس افاضه علم و حیات فقط در روز قیامت کافی برای صدق معنای شهادت نیست. اینها باید در دنیا فهم داشته باشند و بنابراین دست و پا و جلود فهم و شعور دارند و در فلسفه متعالیه ثابت است که تمام موجودات بدون استثنا دارای علم و حیات و قدرت می باشند و وجود ملازم با این سه خاصیت است. یعنی هر چیزی که به آن وجود و موجود گفته شود به اندازه سعه و گنجایش ماهیت خود دارای حیات و علم و قدرت است. نه تنها انسان و حیوان و نبات، بلکه جمادات هم دارای حیاتند و دارای قدرت و دارای شعور به اندازه خودشان. سنگ آسیا فهم دارد، برگ درخت فهم دارد، آب و هوا، خورشید، ماه و ستارگان و زمین و فصول اربعه تمام دارای فهم و شعورند. چقدر لطیف و عالی ملای رومی در مثنوی این حقیقت را بازگو کرده است. باد و خاک و آب و آتش بندند، با من و تو مرده با حق زندند، پیش حق آتش همیشه در قیام، همچو عاشق روز و شب بی جان مدام، سنگ بر آهن زنی آتش جهد، هم به امر حق قدم بیرون نهد، سنگ و آهن خود سبب آمد ولیک، تو به بالاتر نگر ای مرد نیک، کین سبب را آن سبب آورد پیش، بی سبب کی شد سبب هرگز بخیش، گردش چرخ این رسن را علت است، چرخ گردان را ندیدن ذلت است، این رسنهای سببها در جهان، هان و هان زین چرخ سرگردان مدان، تا نمانی صفر و سرگردان چو چرخ، تا نسوزی توز بی مغزی چو مرخ، باد و آتش می شوند از امر حق، هر دو سرمست آمدند از خمر حق، گر نبودی واقف از حق جانباد، فرق چون کردی میان قوم عاد؟ هود گرد مؤمنان خط می کشید، نرم می شد باد کانجا می رسید، هر که بیرون بود زان خط جمله را، پاره پاره می شکستند در هوا، همچنین باد اجل با عارفان، نرم و خوش همچون نسیم بوستان، آتش ابراهیم را دندان نزد، چون گزیده حق بود چونش گزد، آتش شهوت نسوزد اهل دین، باقیان را برده تا قعر زمین، موج دریا چون به امر حق بتاخت، اهل موسی را ز قبطی واشناخت، خاک قارون را چو فرمان در رسید، بازر و تختش به قعر خود کشید، آب و گل چون از دم عیسی چرید، بال و پر بکشاد و مرغی شد پرید. کوه طور از نور موسی شد برقص، صوفی کامل شد و رست او ز نقص. چه عجب گر کوه صوفی شد عزیز، جسم موسی از کلوخی بود نیز. باری همه موجودات فهم و شعور دارند، ولی ما نمی فهمیم. آنها هم می گویند این انسان آدم بی شعور و نافهمی است. راست هم می گویند. آنها می گویند اینها نمی فهمند، ما می گوییم آنها نمی فهمند. قبول ندارید؟ ما در عالم خود را با فهم می دانیم و بس، اما از کجا چنین باشد؟ در عالم جمادات که نرفته ایم و ببینیم چه خبر است. شاید آنها هم در عالم خود می گویند این انسان هیچ نمی فهمد. تا اندازه ای هم راست می گویند. اگر انسان فهم داشت این همه جنایت نمی کرد. فرشتگان گفتند خدایا در دنیا می خواهی چه خلق کنی؟ اینها مفسد فی الارض هستند. اولین کسانی که نام انسان را مفسد فی الارض گذاردند ملائکه بودند، چون می دانستند که انسان در روی زمین چه خونها که نمی ریزد و چه فسادها که برپا نمی کند. بنابراین چون ما به موجودات دیگر راه نداریم، نباید بگوییم آنها فاقد شعور و حیاتند. موجودند و لازمه وجود حیات و علم و قدرت است. در این مسئله جای هیچ گونه تردید نیست. و بنابر این نظریه عالم وجود دارای حیات است. این ستون مسجد دارای حیات است و این فرش که بر روی آن نشسته اید زنده است و شعور دارد و در روز بازپسین شهادت هم می دهند. یکی از موجوداتی که گواهی می دهد زمان است و یکی مکان است که انشاءالله تعالی در بحث شهادت زمان و مکان خواهد آمد. پس این عالمی که ما در آن زیست می کنیم سراسر مملو و سرشار از حیات و قدرت و علم است. ولیکن و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. انسان از علم بهره اندکی دارد. حالا ما واقعا در خود بنگریم و ببینیم که به تمام موجودات علم داریم؟ به تمام اسرار کائنات علم داریم؟ چقدر علم داریم؟ بزرگان از فلاسفه، اعم از متدینین و غیر متدینین، عمرشان به سر آمد و با نهایت کاوشی که در سنین عمر خود نمودند، همه در هنگام مردن معترف بودند که هیچ نفهمیده ایم. بو علی سینا گوید تا بدانجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم. و گویند بو علی سینا در حال احتضارش مکررن این بیت را بر زبان می راند. نموت و لیس لنا حاصلن سوا علمنا انه ما علم. می میریم ما و برای ما چیزی به دست نیامد مگر آن که دانستیم که ندانسته ایم. و نیز گوید از قعر گل سیاه تا اوج زحل کردم همه مشکلات گیتی را حل. بیرون جستم ز قید هر مکر و حیل، هر بند گشاده شد مگر بند اجل. گرچه بعضی رباعی فوق را به عبارت زیر از خیام نقل می کنند. از جرم حزیز خاک تا اوج زحل کردم همه مشکلات گردون را حل. بیرون جستم زبند هر مکر و حیل، هر بند گشاده شد مگر بند اجل. و فارابی نظیر همین مضمون را گفته است. و حکیم عمر خیام گفته است اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین خط معما نه تو خانی و نه من. هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من. و فخر رازی گوید ترسم بروم عالم جان نادیده، بیرون روم از جهان جهان نادیده. در عالم جان چو روم از عالم تن، در عالم تن عالم جان نادیده. و نیز فخر رازی گوید نهایت اقدام العقول اقالو و غایت سعی العالمین زلالو. و معنای این ابیات چنین است: آخرین درجه اقدام کردن عقلها در مسائل پابستگی است و نهایت کوشش دانایان تحیر و گم شدن است. ولم نستفد من سعینا طول عمرنا سوا انجمعنا فیه قیل و قالو. و ما در مدت طول عمر خود از کوششی که نمودیم بهره نیافتیم غیر از آنچه مشتی از گفتگوها اندوختیم. و ارواحنا محبوستون فی جسومنا و حاصل دنیانا ازن و وبالو. و ارواح ما پیوسته در اجساد ما زندانی بود و حاصل در نتیجه دنیای ما اذیت و وبال است. و از زمخشری است العلم الرحمن جل جلاله و سواه فی جهلاته یتغمغمو. و معنای این رباعی این چنین است: علم و دانش اختصاص به خداوند جل جلاله دارد و ما سوای خداوندی در گردابهای جهل چون غریقی که غوطه می خورد و زیر آب صدای نامفهومی می کند، دانشش ضعیف و نامفهوم و پیوسته با آن دست به گریبان است. مال ترابه و للعلوم و انما یسعی لیعلم انه لا یعلم. خاک را چه مناسبت که به ساحت علوم دست یابد و فقط کوشش او در این است که بداند که نمی داند. باری تمام این سخنان برای این است که انسان دارای علمی کوتاه و کم و عالم تکوین و اسرار آفرینش علمش بلند و بسیار و با هر ذره از موجودات رقیب و حفیظی است. و انسان چنین نپندارد که چون خود را به تغافل زند، عالم کون و جهان آفرینش هم از او غافل است. حضرت استادنا المکرم آیت الله آقای حاج شیخ مرتضی حائری یزدی مد ظله العالی که فعلا از اساتید برجسته و طراز اول حوزه مقدسه علمیه قم و دارای فضائل اخلاقی و مکارم شیم می باشند، داستانی بسیار آموزنده و تربیت کننده نقل کردند از جناب ثقه معتمد حجت الاسلام آقای حاج شیخ اسماعیل چاپلقی که از اعاظم علمای تهران و مدرسین اخلاق و مروجین شریعت غرا هستند. آقای حائری فرمودند آقای چاپلقی برای من بدون واسطه نقل کرد که من با پدرم و جماعتی با کجاوه و دلیجان و اولاغ از چاپلق عازم تشرف به عرض اقدس علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سنا شدیم و در آن زمان که وسیله سواری منحصر در اینها بود، از چاپلق که از قراء عراک است تا تهران با اولاغ و کجاوه 10 روز طول می کشید و از تهران تا مشهد مقدس 1 ماه به طول می انجامید. معمولاً قافله که از تهران حرکت می کرد، یک سر می رفت تا شاهرود که میانه راه است و در آنجا 2 روز برای حمام و رختشویی و استراحت توقف می نمود. چون در طول 15 روز از تهران به شاهرود مردم بسیار خسته و چرک و کثیف می شدند و برای استحمام و شستن لباس‌ها 1 روز و برای استراحت 2 روز را قرار می دادند. روز اول که قافله وارد شاهرود شد و بنا بود همه به استحمام و تطهیر و تنظیف البسه مشغول شوند، من فقط مشغول شستن لباس‌های پدرم شدم و او را به حمام بردم و به طور کامل نظیف نمودم، به طوری که روز سپری شد و من قادر بر شستن لباسهای خودم و استحمام خودم نشدم و فردا که بنا بود همه بخوابند و استراحت کنند تا در اول شب قافله حرکت کند، همه خوابیدند و از آن جمله پدرم نیز استراحت نمود. من به شستن لباسهای خودم مشغول شدم و همه را تنظیف و تقصیل نمودم و از خود استحمام نمودم تا روز به سر آمد و ابداً استراحتی نکردم. بانقدر خسته و فرسوده بودم که حد نداشت. شب مردم نماز مغرب را خوانده و سوار شدند و به راه افتادند. قدری که راه رفتیم من دیدم به هیچ وجه طاقت سواری و برقراری بر روی مرکب را ندارم. بانقدر خواب و خستگی بر من غالب است که همکنون است که از روی مرکب به زمین بیفتم. با خود گفتم از الاغ پیاده می شوم و کنار جاده یک ساعت می خوابم و سپس بیدار می شوم و با سرعت خود را به قافله می رسانم. چون شخص پیاده معمولاً سرعتش از قافله و مال بیشتر است. پیاده شدم و در بیابان کنار همان راه خوابیدم. یک مرتبه بیدار شدم، دیدم آفتاب از آسمان بالا آمده و غرق عرق شدم و تمام خستگی من برطرف شده است، ولی یک شب تمام و مقداری از روز را خوابیدم. خدایا چه کنم؟ و چگونه به قافله برسم و در این بیابان مال رو که جای پای مال بسیار است از کدام راه بروم که خود را برسانم؟ و بین من و قافله یک شب راه فاصله است، چگونه خود را می توانم برسانم؟ در این حال دیدم ناگهان دو نفر نزد من آمدند و در تن یکی از آنها لباس نمدی بود که نیمه آستین داشت و به من گفتند برخیز و از این راه برو به قافله میرسی، و یکی از آن راه‌ها را که جای پای مال بود نشان دادند. من برخاستم و به راه افتادم. تقریباً 5 دقیقه‌ای که راه رفتم به قهوه‌خانه‌ای که در کنار استخری بزرگ واقع بود رسیدم. من در آن قهوه‌خانه رفتم و یک استکان چای خوردم. صاحب قهوه‌خانه خواست استکان دیگر بیاورد. قبول نکردم، چون قیمت 2 استکان مجموعاً 3 شاهی می شد و من بیش از 100 دینار که 2 شاهی بود با خود همراه نداشتم و بقیه پولها نزد پدرم و با اسبابهای من با قافله رفته بود. قهوچی پرسید چرا یک چای دیگر نمی خوری؟ گفتم 100 دینار بیشتر ندارم. گفت قبول دارم و به همان 2 شاهی 1 استکان دیگر چای خوردم و بعد به راه افتادم و تقریباً 5 دقیقه راه آمدم رسیدم به کاروان سرایی و دیدم قافله ما در اینجا پیاده شدند و مخصوصاً پدرم هنوز داخل کاروان سرا نرفته و به پشت دیوار کاروان سرا نشسته و تکیه داده است. پدرم گفت ما الان از راه رسیده ایم. تو کجا بودی؟ من قضیه را نقل کردم و گفتم که فقط 10 دقیقه من راه آمدم تا رسیدم. گفت عجبا، ما از شب تا صبح راه پیموده ایم. چگونه تو این مسافت طویل را در این مدت کوتاه آمده ای؟ این مسلماً در اثر تصرف و راهنمایی آن 2 مرد که از رجال الغیب بودند می باشد. حضرت آقای حائری می فرمودند، اینک آقای چاپلقی حیات دارند و من در عدالت ایشان و صدق این داستان هیچ شبهه‌ای ندارم. باری این داستان و چه بسا نظائری که از مشابه آن اتفاق افتاده است، به طور حتم دلالت بر یک سلسله ارتباطاتی بین موجودات دارد. یعنی اولا اطلاع بعضی از ارواح طیبه و طی زمین و وصول به مقصد به اسرع وقت و استراحت در روی زمین و چیزهای دیگری که با دقت معلوم می شود. پس چرا انسان از این ارتباطات غافل است و این جهان را مرکب از اجزاء متفرق و متشتت می داند، در حالی که همینطوری که از نقطه نظر فیزیکی بین اجزاء این جهان این ربط عظیم و عجیب برقرار است و ارتباطات جهان ماده از نقطه نظر ماده فلاسفه و متفکران را مبهوت و حیرت آسا ساخته است، همینطور از نقطه نظر معنا و ارتباطات روحی و نفسی بین این جهان ربط عجیب و عظیم موجود است. تا نگرید طفل کی نوشد لبن، تا نگرید ابر کی خندد چمن، تا نگرید طفلک حلوا فروش، دیگ بخشایش کجا آید به جوش. و حاصل آنکه علوم انسانی بسیار اندک است و اسرار و غوامز این جهان بسیار فراوان. در هر موجودی بلکه در هر ذره یک جهان اسرار مختص به آن وجود دارد که انسان ابداً از آن خبری ندارد و بنابراین در برابر این علوم و اسرار و حقایق و اطوار هستی و جهان آفرینش، علوم انسان به قدر ذره است در برابر امواج نورانی خورشید عالمتاب که تمام فضای عالم اجرام و ستارگان و کهکشانها را فرا گرفته است، یا به قدر قطره‌ای در مقابل اقیانوس‌های آب که سه ربع جهان را غیر مسکون ساخته است، بلکه از این مقیاس هم کمتر و کوچکتر، بلکه می‌توانیم بگوییم صفر در برابر بی‌نهایت. علوم و اسرار و واقعیات به اندازه‌ای گسترده و پهناور است که اگر انسان در تمام مدت عمر زحمت بکشد و رنج برد و تحمل مشاق کند، با فرض اینکه دارای فکر عالی و سرشار باشد، از حقیقت و اسرار نهفته در یک سلول نمیتواند اطلاع حاصل کند، تا چه رسد با آنکه علومش از این سلول گسترش بگیرد به تمام موجودات و عوالم و بواطن آنها و مبدأ و منتهای مسیری که آنها دارند. جزات اقدس حق عالم السر و الخفیات و علام الغیوب که میتواند علم پیدا کند؟ و علاوه بر این، علم هر موجودی در حیطه خود آن است. انسان علم به عالم حیوان ندارد، حیوان علم به انسان ندارد، انسان علم به نبات ندارد، نبات علم به انسان ندارد. نه نباتات از جمادات خبری دارند و نه جمادات از آنها. هیچ موجودی را علم به موجود دیگر نیست. هر موجودی از خود خبر دارد، آن هم بسیار بسیط و ساده به طور اجمال. حضرت جمال الحق و مرآت العارفین مرحوم آیت الله حاج شیخ محمد جواد انصاری همدانی رضوان الله علیه می فرمودند: روزی که حضرت موسی علی نبی ناوالهی و علیه السلام زمین را حفر می کرد، در آن طبقات زیر زمین کلنگش به سنگی گرفت و سنگ شکافته شد و در میان آن کرم ریزی به چشم خورد. حضرت موسی عرضه داشت: بار پروردگارا، می خواهم بدانم این کرم ریز را در وسط سنگ در تاریکی های اعماق زمین برای چه آفریدی؟ فوراً خطاب رسید: ای موسی، این کرم هم روزی 70 مرتبه از من می پرسد موسی را برای چه مصلحتی آفریدی؟ انسان که اشرف مخلوقات است، به این است که قابل انعطاف است و آن قوا و استعدادی که به او داده شده است می تواند ترقی دهد و به جلو برود و علوم خود را گسترده کند، ولی به واسطه اشرف مخلوقات بودن خود نمی تواند انکار شعور و ادراک از بقیه موجودات بنماید. پس بنابراین تمام موجوداتی که شهادت می دهند دارای علم و شعور و ادراکند، ما نمی فهمیم. و ام من شیئن الا یسبه بحمده ولیکن لا تفقهون تسبیحهم. هیچ چیزی نیست مگر آن که با حمد خدا تسبیح می گوید، ولیکن شما مردم تسبیح آنها را نمی فهمید. یسبح الرعد و بحمده و الملائکة من خیفته. صدای رعد و آسمان غرشی که به گوش می رسد به حمد خداوند تسبیح می کنند و فرشتگان از خوف و خشیت حق با حمد خود تسبیح گویانند. آری همین است که وجود و حیات و علم در همه موجودات ساری است، زیرا ایجاد نطق را تسبیح نمی گویند و همچنین شهادت نمی نامند و بنابر این اساس خداوند تعییب و تعییر می کند افرادی را که به موجودات بیجان عشق ورزیده و آنان را عبادت کردند. و من اضل ممن یدعو من دون الله من لا یستجیب له الی یوم القیامه و هم عن دعائهم غافلون. و کدام کس گمراه تر از آن که غیر از خداوند کسی را بخواند که تا روز قیامت هم قدرت بر اجابت او را ندارد. و علاوه آنان تنبه و توجهی هم به خواندن اینان ندارند. و اذا حشر الناس کانوا لهم اعداء و کانوا به عبادتهم کافرین. و در زمانی که مردم برای قیامت محشور گردند، آنان دشمنان اینان بوده و از عبادتهای اینان تبری جسته و نسبت به آن کافر می باشند. و بنابر این اساس است که قرآن کریم عشق بازی و عبادت را با موجودات فاقد شعور و بیروح غلط می داند. قرآن می گوید شما که این بت‌ها را می پرستید عمل غلطی انجام می دهید، چون بت فاقد شعور و ادراک است. اگر واقعا بدانید که این بت در عالم تسبیح دارد، شعور و ادراک و فهم دارد و بدانید که این شعور و فهم علم و فهم خداست که در آن متجلی شده است، در این صورت سجده کردن بت سجده کردن خداست. چون وقتی شما به بت سجده کردید، از نقطه نظر اینکه موجودی است ذلی و فانی و استقلال ندارد و فهیم است و قادر و عالم است به قدرت و علم خدا و خلقتی است از مخلوقات خدا و ربط با خدا دارد و مرکز تجلیات نور و اسماء و صفات حق است، پس بنابراین دیگر از این جهت سجده شما با سجده خدا فاصله ندارد، چون ظهور خداست و شما به عنوان همین معنای ظهور بر آن سجده می کنید و از این آینه و آیه خدا را می نگرید و مشاهده می نمایید. پس این سجده، سجده به خداست. مانند امام و پیغمبر که توجه به آنان از جهت عنوان مرآتیت و آیتیت عین توجه به حق است. اینما تولو فسم وجه الله، به هر طرف که روی خود را بگردانید پس آنجا وجه الله است. به هر جا که میخواهی سجده کن، به زمین سجده کن، به سنگ سجده کن، به بت سجده کن، تفاوتی ندارد. علت عدم جواز سجده به بت آن است که ما بت را موجود بیروح و بی ادراک می‌دانیم و بنابراین انسان با روح و زنده و با شعور و ادراک سجده کند در برابر موجود فاقد این معانی، کرنش کند در مقابل بت مرده، این غلط است. و از همین جهت است که قرآن از چنین سجده ای مؤاخذه می کند که اموات غیر احیاء ولا یشعرون ایان یبعثون. بت‌ها مردگانند، زنده نیستند، ابداً شعور و فهم ندارند که در چه وقت مبعوث می شوند. آن وقت شما می آیید و به آنها سجده می کنید. در روز قیامت همین بت‌ها که شما آنها را کور و کر و جاهل می دانید و آنها را می پرستید و سجده می کنید، زبان در می آورند و به عبادتی که شما نموده اید کافر می شوند، چون دارای حیات و شعور و ادراکند و این سجده‌ای که با آنها می کنید غلط است. الان آنها با زبان خود به شما میگویند سجده نکنید، رد شوید، ما را در مقابل خدا قرار ندهید، ولی ما نمیفهمیم و به سجده میافتیم. در روز قیامت که چشم ملکوتی و گوش ملکوتی ما باز میگردد، صدای آنان را میشنویم و دورباش آنها را ادراک مینماییم و کانو به عبادتهم کافرین. میگویند پروردگارا، ما اینها را به عبادت خود دعوت نکردیم، ما نسبت به این عمل کافریم، ما این عبادتها را در دنیا مطرود میدانیم و محکوم میکنیم، این انسان بدبخت مسکین اشتباه کرده که ما را عبادت کرده است و ما از چنین عبادتهایی بیزاری میجوییم. بت‌ها در آنجا تکلم دارند و سخن میگویند و شهادت میدهند بر بطلان عبادت انسان نسبت به آنها. در کافی با سند متصل خود روایت میکند از محمد ابن سالم از حضرت امام محمد باقر علیه السلام که در ضمن حدیث مفصلی فرمودند و لیست تشهد الجوارح علی مؤمن انما تشهد علی من حقت علیه کلمت العذاب فاما المؤمن فیعطا کتابه بیمینه. اعضا و جوارح بدن مؤمن در روز قیامت بر علیه او شهادت نمی دهند، بلکه شهادت می دهند بر علیه کسانی که حکم عذاب برای آنان مسجل شده است و ما مؤمن پس نامه عمل از طرف راست به او داده می شود. و همانطور که در آیه شریف ذکر شد و یوم یحشر اعداء الله الی النار فهم یوزعون، در روایات نیز وارد است که شهادت اجزاء بدن اختصاص به اهل معصیت دارد و جوارح و اعضاء مؤمنان بر آنان گواهی نمی دهند. و چون حضرت باقر علیه السلام در حدیث گذشته فرمودند که جوارح شهادت می دهند بر آن کسانی که کلمه عذاب بر آنها زده شده است و از جمله حقت علیه کلمت العذاب استفاده کرده اند، ممکن است که کلام آن حضرت از این آیه استنتاج شده باشد. و غیزنا لهم قرناء فزینوا لهم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و حق علیهم القول فی امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم کانوا خاسرین. ما برای دشمنان خدا رفیقان و یارانی قرین و همجفت گماشتیم که تا آنچه در آینده در برابر آنهاست از شهوات و غفلات و نسیان خدا برای آنها زینت دهند و در آنچه در گذشته به پشت سر انداختند از امور فانی شده اعتباریه از مقامات و ریاستها بدان متکی گردند و مهر و گفتار حتمی عذاب خدا بر آنها لازم شد و ثابت گردید، در زمره کسانی که قبل از آنها در میان امتهای پیشین بودند از طائفه جن و انس که روزگار خود را با ضرر و زیان و خسران به سر آوردند. در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی و در کتاب من لا یحضره الفقیه وارد است که از حضرت صادق علیه السلام درباره گفتار خداوند تعالی شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم تا آخر این آیه سؤال شد. حضرت فرمودند یعنی بالجلود الفروجه والافخاز، مراد از پوستهای بدن آلات رجولیت و انوثیت و رانهای بدن هاست. و در تفسیر علی ابن ابراهیم نیز وارد است که قال علیه السلام اذا جمع الله الخلق یوم القیامت دفع الى کل انسان کتابه فینظرون فیه فینکرون انهم علموا من ذلک شیئا. امام علیه السلام فرمودند چون خداوند تعالی خلایق را در روز قیامت مبعوث فرماید و گرد آورد، نامه عمل هر کس را به صاحبش می رساند. آنان در نامه عمل خود نظر می کنند و یک بار همه را انکار می نمایند و می گویند ما ابداً چنین کارهایی را انجام نداده ایم و از اینها به هیچ وجه من الوجوه اطلاعی نداریم. فیشهد علیهم الملائکتو فیقولون یا رب ملائکتو که یشهدون لک ثم یحلفون انهم لم یعلمو من ذلک شیئا. در این حال خداوند فرشتگان را به گواهی می خواند و فرشتگان همه گواهی می دهند. آنان می گویند بار پروردگارا، اینها که شهادت دادند فرشتگان تو بودند و گواهی به نفع تو دادند و سوگند یاد می کنند که ما ابداً چنین کارهایی را به جای نیاورده ایم و اطلاعی از این اعمال نداریم. و هو قوله ثم یبعثهم الله فیحلفون لکم فاذا فعلوا ذلک ختم الله علی السنتهم و ینطق جوارحهم بما کانوا یکسبون. و این است معنای گفتار خداوند متعال که سپس خداوند ایشان را برمی‌انگیزد و آنان برای شما سوگند دروغ یاد می‌کنند و چون کار به اینجا می‌رسد پروردگار تعالی بر دهان‌های آنها مهر می‌زند و اعضا و جوارح بدن آنها به آنچه در دنیا به جای آورده اند گواهی می‌دهد. خداوند به حق محمد و آله الطاهرین پیوسته ما را بیدار بدارد و یک لحظه به خودمان واگذار نکند.